بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین اجل حسیدنا. یک سوالی دیروز دوستان بعضا مطرح کردند که اون تصویری که ما از بحث ارائه داده بودیم شاید انصف می بود که اسم الله در اینجا مورد اشاره باشه و نه اسم رب، لذا چرا فرمود که اقرب اسم ربک، شاید می فرمود اسم الله، در حالی که اون تصویری که ما از بحث ارائه کردیم البته با استشهاد و توجه به فرمایش امام اتفاقا باید کاملا اسم رب باشه و اسم الله با اون بیانی که ما گفتیم سازگاری و مطابقت تام نداره. علت هم اینه که ما تصمیم گفتیم پیامبر با بعثت به مقام مظهریت اسم الله میرسه، پس تبدیل میشه به واسطه فیض برای کل جهان، کل ماسه والله. وقتی این گونه شد یعنی ولایت تکوینی پیدا میکنه، اون وقت در این مقام او باید قرائت اسم کنه تکوینن. قرائت اسم تکوینن میگفتیم یعنی باید واسطه در ایجاد بشه. خب قرائت اسماء به حالا اصطلاحا عرفا دارن به دم وجودی، به نفس رحمانی، به اینکه یک دمی که میاد پشت صوت و الفاظ رو از حنجره ایجاد میکنه، اون دم هم میدمه و تجلی پیدا میکنه و وجودات رو ساطع میکنه، اون وقت این باید در کدام اسم بدمه، یعنی مظاهر کدوم اسماء رو ایجاد کنه، مظاهر اسم خالق و مظاهر اسم رب رو، چون همه موجودات به نوعی مظاهر اسم خالق و مظاهر اسم رب هستند. پس میگه ای کسی که مظهر اسم الله هستی، مظاهر اسم رب و مظاهر اسم خالق را بخوان، یعنی ایجاد کن. به اون بیانی که گفتیم اتفاقا باید حتما اسم رب باشه. اقرأ اسامی رب را، یعنی مظاهر رب را. اقرأ مظاهر خالق را، یعنی دم وجودی رو، قرائت وجودی رو، اون تفضل و افاضه وجودی رو بر اونها ساطع کن. این یک بیان. اما از این بیان عرفانی که بیاییم بیرون و یه مقداری عرفی تر به داستان توجه کنیم، این که چرا خب اینجا فرمود که بسم ربک، بین همه اسامی رب رو گفت، مثلا چرا نگفت اقرأ بسم الرحمن، یا مانند خیلی موارد دیگه نگفت بسم الله الرحمن الرحیم که اقرأ بسم الله. شاید توجه به این باشه که این ابتدای به بعثت بود و میخواست قوت قلبی به خود پیامبر داده بشه. اینو مفسرین گفتند که اگه میفرمود اقرأ بسم الله، بخوان به نام خدا، خب به نام خدا میخوانه، اما خب خدا هیچ اعتباری نداره که با ما چه میکنه، درسته لطف و کرامت و همه چی هست، ولی وقتی تنبه میده به این که به اسم ربت بخوان، اون وقت به این بحث هست که رب تو همونطور که تو رو خلق کرد و رها نکرد، تو رو از این به بعد هم رها نمی کنه. به اسم ربت بخون، یعنی میخواد بهش قوت قلبی بده که در این مسیر تنها نیستی، در این مسیر بی کس و کار نیستی. اون که تا اینجا آوردته از این به بعدم خودش میدونه که چه کار باید بکنه. این قولیست که بعضا مفسرین گفتن. یه احتمال سومی هم ممکنه بشه داد و اون این که ببینید مفسرین در این که خداوند خالق کله مشکلی نداشتن، مشرکین گفتم مفسرین شاید اشتباه کردم، مشرکین در این که خداوند خالق همه موجودات مشکلی نداشتن، با این موافق بودن. لذا قبل هم گفته بودیم شرکی که در منطقه جزیره العرب بود آتئیس نبود. در اون زمان کسی منکر خدا به این معنا که خدایی نیست، خدای معتل وجود نیست نبود. شرک ذات به تعبیری نبود، خدا یکی بود و بود و قبولش هم داشتن. شرک یکی در الوهیت بود، یکی هم اگر بوده شرک در تفویض، یعنی این که ما عبادت اختصاص به خدا داره، این عبادت رو توحید در عبادت رو قبول نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه میگفتن خداوند دارای یک سری عمل اکره وزیریست، کسانیست که اونها کمکش میکنن و کار رو به اونها تفویض کرده. یعنی این بت‌ها یا ملائکه یا آسمان یا خورشید، ملک، ستاره، حالا هرچی، اینها هم یک کاری دستشونه. لذا گفته بود که دستت چون نمیرسد به بانو دریاب کنیز مطبخی را، اینم اگه دستت به شاه نمیرسه وزیر رو دریاب. اینا میرفتن وزیر رو هم ازش التجا میکردن، به وزیر هم تمسک میکردن. و این نکته در مسئله هست. به همین جهت بسم الله اگر گفته میشد خب اونا هم قبول داشتن، مشرکین بسمک اللهم میگفتن، منتها میگه بسم رب بخون. و حالا خواهیم گفت که این ازش انحصاری هم در میاد که ربوبیت و الوهیت کمال خداست، یعنی هیچ کس دیگری نیست. بخوان به نام خدای خودت، خب اونا قبول داشتن خدا هست. نه، میگه بخوان به نام رب تو که یکیست و غیر اونیست، هیچ کس دیگری ربوبیت نداره. بخوان به نام اون الهی که حالا اگر با معنای ربط و امانش بگیریم که فقط اوست که مختص و شأن ربوبیت و پرستش داره. و به این جهت آیه باید در صدد بیان این نکته باشه، چون مخاطبش آتئیستا نیستن. امروز ما واقعیتش اینه که تقریبا اگه بحثی داریم باید با کسانی بحث کنیم که اصل وجود خدا رو دنبالشن که نفی کنند. حالا پرستش که اصلا قبول ندارن پرستشی باشه برای کسی، ولی در اون روزگار نه، اون روزگار اصل خدا قبول بوده، خدایان بودند، یا توحید محل بحث بوده، یا اینکه مثلا همین تفویض بوده، واسطه در فیض بوده، اموری بوده که و ما یقربونا الالله زلفا، اینها ما رو به خداوند نزدیک میکردن. خب اینم یه نکته. نکته بعد این که این ربک و اضافه که به کاف داره، بسم ربک در قرآن، خب یه بیانی کردیم که چرا ربک گفته شده، به این میتونه با اون توضیحی و توجیهی که جلسه قبل گفتیم بگیم. این ربک یعنی وقتی تو مظهر اسم اللهی، رب از نتایج تجلی اسم الله، لذا رب هم ربیست که تو در سلسله علتش هستی. یعنی اسم الله ما فوق ربه، لذا این اضافه رو به این بیان بگیریم که این ربکه، یعنی ربیست که حتی رب رو هم تجلی الله به وجود آورده. این یه توجیه. اما باز از این توجیه عرفانی مقداری فاصله بگیریم. در قرآن گاهی رابطه‌ای که با انسان‌ها برقرار میشه رابطه‌ای است که تأکید رو عبودیته و پیامبر رو عبدهو میخونه، سبحان الذی اسرا بعبده. این وقتی میخواد بگه تو هستی میگه عبدهی هستی. یا حتی در مورد غیر پیامبر میفرماید یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم، عبادی صدا میزنه. گاهی اوقات نه، مخاطب با عبودیت نیست، به صفت ربوبیت، تأکید رو این بودشه. حالا هم با خود پیامبر هست که بسم ربک الذی خلق در اینجا، یا در مورد بقیه انسان ها هم هست. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. به ربک خطاب به انسان میکنه و میگه رب تو. گاهی تخاطب پس به ربوبیت، گاهی تخاطب به عبودیت. هر دوشم درش وقتی که کاف صورت بگیره و مخاطبه باشه نوعی تمجید و تفخیم هست، یعنی رابطه شما رابطه مستقیمی است. لعل اینو بسیاری از افراد میگن که اسلام یکی از بحث‌های مهمش در اون مقطع جواب به انحرافات مسیحیته. خیلی‌ها گفتن که قبلاً هم تو درسات متعددی گفته باشیم شاید که خب آیین یهود یه آیینی است که تحریف شده ولی بسیار توحیدیست و شریعت مدار. یعنی دو ویژگی خیلی بزرگ داره، یکی توحیدیست و خدای یهوه در اونجای خداییست که واحد غیور، بسیار هم خدای سختگیریست و ضمناً هم شریعت داره. یعنی دین حضرت موسی دینیست که دارای یک شریعت، باید سختگیرانه این شریعت عمل بشه. ولی دین عیسی به سبب انحرافی که پل هم ایجاد کرده، پل استن پل، این یک دین در هر دو این جهات اشتباه ایجاد کرده. یک، توحید رو به تسلیس کشونده و به شدت توی این داستان جلو رفته، و دوم شریعت رو منتفی کرده. یعنی سن پول آمده گفته شریعت مختص قوم یهوده و بقیه کسانی که میان فقط کافیه که به مسیح ایمان بیارن، چیزی به اسم شریعت ندارد. البته یک آداب اخلاقی دارند، ولی به این نحوهی که ما داریم نمازی، روزهی، محرماتی، واجباتی در دین مسیح نیست. بیشتر یک دین اخلاقی است و احکامش اخلاقی است. اسلام بسیار گفتن که در این حیث در تقابل و در اعتراض به مسیحیت و با این که دشمنان اصلیش در شبه قاره، در شبه جزیره یهودی ها هستند، اما حتی مثلا این سوره قل هو الله تقریبا همش پاسخگویی به انحراف مسیحیت. قل هو الله احد صمده، که صمد گفتیم یه دفعه دیگه گفتیم یعنی روایتی از امام حادیث، یعنی کسی که ناف نداره، که وقتی ناف نداره یعنی بچه دار نمیشه. لم یلد و لم یولد نتیجه صمد بودنه، چون ناف در انستر حیوانات توالد رو به وجود میاره، کسی که ناف نداشته باشه توالد نداره. ولم یکن له کفوا احد، هیچ احدی دیگه ای هم کفو او نیست، نفیش صریح تسلیس و موارد دیگه ای. اون وقت اگر این رو بگیم که اسلام این دو انحراف مسیحیت رو به جنگش رفته و به شدت نسبت به این دو انحراف مسیحیت حساسه، یعنی هم شریعت رو بازگردونده و هم توحید رو، در یکی از مواردی که در اون وقت مسیحیت هست واسطه بودن کشیش برای رابطه با خداست. یعنی شما در مسیحیت هیچ نمیتوانید بدون واسطه این کسانی که به اسم کشیش ها و روحانیون دین هستند با خدا ارتباط برقرار کنید. به همین جهت هم اگر تو خونه ها جایی هست باید کلیسای خانگی درست کنن، یعنی یه جایی باشه، کلیسا باشه. کار نظر تاریخی هم علتش هم اینه که نمیدونم گفتی داود اینجا که میگن حضرت مسیح به پتر که پتروس باشه که اسمش معادل صخره هم هست، که به پتر گفتش که این سن پترزبورگ هم در حقیقت از همونه که لغت بورگ آلمانی سن پترز نیست، سن پتر شهر سن پتر که اونا بعدش برده بودن لنین گراد کرده بودن که گراد لغت روسیه به معنی که شهر لنین، اونا بورگ رو لغت آلمانی است که حالا در لغت اونجا بر اون منطقه وارد شده. این به پیتر گفته که خلاصه برو کلیسای من رو بر صخره بساز. بعد میگن پیتر آمد و این کلیسا رو ایجاد کرد، با ایجاد این کلیسا اون وقت سلسله ایجاد میشه. لذا این آقایی هم که امروز پاپ هست در اونجا طبق عقیده کاتولیک ها معصومه، دقیقا همون اسمتی که ما برای انبیا قائلیم برای اولیا و ائمه قائلیم اونم قائلا معصومه، به خاطر اینکه زعامتش امضا شده از مسیح. یه سلسله ای رو میرسونن تا 2000 سال پیش به حضرت مسیح که او به اینها اجازه داده که این رو انتخاب کرده این بیاد و ولایت داره. همین تقریبا بحثایی که در مسیحیت دیگه میبینیم. حالا اگر این باشه وقت همه افراد خصوص این در کلیسای کاتولیک خیلی پررنگه، در کلیسای پروتستان ها اینجوری نیست. در پروتستان ها ارتباطی که فرد با خدا برقرار میکنه مستقیمه و اصلا یکی از شورش های لوتر علیه کلیسای کاتولیک بر همینه، میگه چرا باید واسطه کشیش باشه، ما میتونیم خودمون مستقیمن با خدا ارتباط برقرار بکنیم. این در کلیسای کاتولیک و ارتودکس ها پررنگی که رابطه باید فقط از مسیر رابطه کشیش ها باشه. وقت اگر اینو بگیم اینجای بحث هست که نه، قرآن این هم به جنگش رفته، در ستیز با این هم هست، نه به عبادی امنی انال غفور و رحیم. من خیلی نزدیکم به شما، اجیب و دعوت دا ازا دعانه، من جواب میدم هر کی دعا بکنه. فذکر الله که ذکر کم آواهکم، مثل باباهاتون با من صحبت بکنید، هیچ آدابی و ترتیبی نگید، واسطه ای نمیخواد، کسی نمیخواد، ارتباطی بین انسان و خدا نیست. و وقت این ربک یا در جاهای دیگهی که گفته شده عبادی، این موارد میتوندم ناظر به این باشه که روابط دوگانه است، واسطه نداره، هیچ کسی ارتباط با چیزی پدید نمیاد، وسائل جای خودشون هستند، اما اینجور نیست که انسان نتواند با خدا مستقیما صحبت بکنه. در حالی که در مسیحیت هست که گفت من چه باشم که بران خاطر آتر بذارم، من نمیتونم با تو حرف بزنم، من باید با دربون در خلوت گفت خواب خادم در خلوت سرای خیش بگو فلان ز گوشه نشینان خاص خلوت ماست، این خادم باید بیاد را بده ببره بیاره تو موارد مختلف. در حالی که در اینجا نه، در اینجا مستقیم میشه با خدا صحبت کرد. این همین نکته دیگه، این که این رب شاید یک وجه تسمیه ایم یا وجه شأن نزولی یا مثلا شأنی برای بیان این داستان هم این باشه که بگیم وقتی گفت اقرأ بسم ربک الذی خلق چرا گفت ربک، مثلا ربکم ربهمتون یا همه اینا، به یه بیانی بگیم که خب اگه واقعا او رب پیامبره اینقدر رتبه بالاست و مقام و منزلت بالاست که دیگه ما بقی عددی نیستند، یعنی وقتی او رابطه است دیگه چند مابقی قابل سلبن، یه نفی ادعاییست، یعنی خدا فقط خدای توه. اگر تو هستی در اون مقام، یه بیان عاطفیست بین خدا و پیامبر که ما فقط و فقط رب توییم، البته ادعاءن، یعنی یک نوعی در مقام تلطیف و مجاز این مطلب رو گفته باشه، که این در حقیقت دقیقا عکس اون مطلبی است که به عنوان بچه قبلی بیان کردیم. سوال بعدی این که خب این بیان این وسط اقرأ بسم ربک الذی خلق، حالا چرا بین این همه صفات خلق؟ خب میتونست بگه اقرأ بسم ربک الذی، مثلا فرض کنید که مثلا رحمان، رحمه، رب ربک الذی رحمه، بین این همه صفات چرا بین خلق؟ بیانی که خب ما گفتیم روشن بود که تجلیه در اسم خالق بر این که قرار اشاره به وجود موجودات بکنه. اما خب ممکنه سوال بشه که حالا چرا بین این همه میخواست اشاره به این صفت بکنه؟ یک بحثی هست که در اینجا بعضی از مفسرین گفتن من نکته لطیفیست، با توجه به اون نکته‌ای که اشاره کردم که کفار به خصوص مشرکین قریش خالقیت خدا رو قبول داشتن. اینجا فخر رازی نکته خوبی داره، البته روایتی هم نقل کرده که علیون منی و انمن جلد 3 از جاهایی است که خیلی رگاهای تشیع فخرازی روشنه، در همین بحث زیل همین آیه از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود علیون منی انمنه، برای که ما دمود حسینان منی داریم ولی علیون منی رو فخرازی در اینجا او روایت کرده که هست. من نرفتم بینم منابع اهل سنتی همچی روایتی دارن یا نه، ولی فخرازی میگه پیامبر فرمودن. یکی از بحثایی که حالا در اینجا فخرازی میگه قصه خوبیست، میگه که قصهشو بگیم بعد بچه بیانشو در موزه خودمون بیان کنیم. میگه که ابو حنیفه یه روزی یک شاگردش رو فرستاد به بصره، گفتش که برو شما اونجا و فقه منو تعلیم بده. او هم اومد اونجا و رفت بالای منبر و گفت ابو حنیفه اینو میگه، مردم هم بیرونش کردن، خیلی محل هم بهش نذاشتن، و برگشت پیش ابو حنیفه که لابد بغداد بوده، بهش گفت خلاصه ما هرچی میگیم ابو حنیفه اینو میگه، اونها میگن خب گفته ای گفته، حالا ابو حنیفه کی هست که تو حرفشو میزنی؟ ابو حنیفه بهش گفت خب بد میگی، این که روش تبلیغ نیست، روش تبلیغ اینه که شما اول برو منبر بگو که بزرگان اینو میگن، علما اینو میگن. ولی در بین این اقوال به نظر میرسه این قول، بدون اینکه بگیم مال ابو حنیفه است، این قول شاید ارزش بیشتری، بهتر باشه، مطابق ذوق‌تر باشه. وقتی دیدی پذیرفتن میگن آره آره این قول قول خوبیه، بگو این قول ابو حنیفه است دیگه، اینا روشون نمیشه چون قبلا تایید کردن از حرف برگردن. تو اول که میگی ابو حنیفه است، خب میگن ابو حنیفه چیه؟ ولی اول بیا قول رو بپز، قول که به دلها نشست اون وقت بگوییم مال ابو حنیفه است، ابو حنیفه رو تو چشم همه شیرین کن. بعد خودش میگه اینجا این روش تبلیغه و چند این آیه داره همینو میگه، میگه به مشرکین اول از همه بگو قبول دارید که خدا خالقه؟ اونا میگن خب اینا قبول داریم. بعد وقتی گفتن حالا که قبول داریم، بگو آخه این که خدا خالق همه چی هست و بیان میکنه، چرا الوهیتش رو نمیپذیریم؟ بعد دو سه تا آیه رو میگه، میگه مثلا بعد به اونا بگو افمن یخلق کمن لا یخلق، هستش رو ازشون اقرار بگیر که خدا خالقه، بعد بگو خدایی که خالقه مثل کسی که غیر خالقه. بعد یا مثلا بگو که به این آیه استشهاد میکنه ولئن سألتکم من خلقهم یقولون لا، اگه به اونا بگی چی خلقشون کرده خودشون میگن خدا، قبول دارن. میگه اینو برو بعد بگو خب اگه خدا رو قبول دارید خالقه، چرا الهی در کنار او میارید؟ به بیانی که پس ایشون میگه، میگه پس اینی که آمد و اسم خالق رو آورد برای این بود که از یک امر مقبول در میان اعراب استفاده بکنه که راه رو برای مباحثه باز کنه، چون برای هر بحثی شما باید از یک مشترکات شروع کنید. یعنی اگه 100% شما با یک نفری در تضاد باشید بحثی نمیمونه. ما باید برای بحث از یک امر مقبول طرفین رو شروع کنیم. البته اگه فقط اتکامون به مقبولیتش باشه میشه جدل، ولی اگر نه به برهانی بودنش باشه ولی با توجه به که تو این برهان رو قبول داری میشه برهان. اما به هر حال باید این که شما همون رو قبول داری باشه. ولی اگه بنده به شما بگم آقا گفته بود که چرا مثلا فرض کنید که در این قرآن رو میپرستی، پیامبر رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، گفتود امام صادق گفته، خب این که نشد روش استدلال، طرف اصل قرآنش رو قبول نداره، حالا باید امام صادق گفته، این روش نیست. در نتیجه اینجا آمده شروع محاجه با کفار رو از نقطهی گذاشته که اونها هم قبول دارن که خالقیته. میگه خیلی خوب قبول دارید خالقیته، بعد حالا بریم در نفی الوهیت دیگران بگیم دیگه کسان الوهیت ندارن. نکته لطیفیست، نکته خوبیست که گفته. مطلب بعدی یه بحثیست در اینجا که اینجا بسم الله در همه سور، یه بحثیست که بسم الله در همه سور متعلق به چیست؟ چون بالاخره بسم الله جار و مجروره، میگن متعلق به چه چیزیست؟ خیلی ها گفتن به خود سوره است، اون اولین مطلب، مطلبی که در سوره میاد. مثلا در همون بحثی که از امام خوندیم میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، یعنی الحمد به بسم الله. این در اینجا هم اگر بگیم بسم الله متعلق به خود سوره است، خب اینجا میشه اقرا بسم الله. خب اون وقت این دوباره بسم ربک تکرار نیست؟ به سوال، یعنی گفته بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک، این تکرار شاید باشه. یه سوالی سوال فنیه، از این چیزاییست که خلاصه علوم قرآنیه، خیلی بحثایی به درد مردم نمیخوره ولی در درون بحثای تفسیری خوبه. جوابی که مرحوم آقای طباطبایی اینجا دادن و جواب خوبیست، ایشون میگن اون بسم الله اولی اون مربوط به خداست، بسم الله دوم دستور به بنده، به بنده است که پیامبر باشه. یعنی خداوند میگوید که من که میخوام سخن بگم به اسم خدا شروع میکنم. اقرا چی میگم؟ میگم ای پیامبر اقرا تو هم به اسم خدا. پس اقرا به اسم خداست. کدوم اقرا؟ اقرایی که باید به اسم خدا باشد. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه من مطلب رو بیانش بکنیم. من به شما میگم که شما بسم الله بگو. خب وقتی خودم میخوام بگم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم بگو بسم الله را. حالا این بگوی من خودش بسم الله هست، یعنی با اسم خدا شروع شده، ولی شما چی باید بگید؟ بسم الله بگید. پس من بسم الله الرحمن الرحیم با اسم خدا میگویم که تو به اسم خدا بگو، چون این تنظیرش میکنه. بعدم میگن که این لعل مثل اون آیه شریفهی باشه که البته بحث مفصلی داره، واردش نمیشیم چون خودش دایره بحث طولانی داره، نگاه بکنید. که ولا تقولن نهل شیء انی فاعل ذلک قدن الا ان یشاء الله و اذا وذکر ربک اذا نسیت. و اگرم یادت رفت یادت بیار. این در اون بحثی است که خیلی بحث معروفی است که بعضی ها حتی در اسلام به وجوبش رسیدن که هر چی میخواید بگید باید انشالله بگید. میخواید بگید من فردا میرم بگو انشالله، فردا میشینم میام، حالا مثلا میام خونتون انشالله، که کسایی که قلوبم درش میکردن یا مبالغه میکردن تو تاریخ اسلامشون یه تعبیر شائیم دارن، شون میگن شاویه یا شائیه، فرقه بودن که زیاد انشالله انشالله میگفتن. که البته مثل همه چیز دیگه اینقدر نباید تکرارش کرد که مستحجن بشه، یعنی به لغ نکشه. قصه هم داره، قصه اینه که میگن پیامبر در داستان اصحاب کهف آمدن از پیامبر سوال کردن کفار، که و به یهود، اهل یهود اومدن به پیامبر گفتن قصه اصحاب کهف کیه، چیه داستانش. پیامبرم فرمودن که من برید فردا بیاید بهتون بگم. مسیحی ها بودن آره، در اصحاب کهف یا مسیحی ها نمیدونن، برحال اومدن به پیامبر سوال کردن که چیه داستان، و پیامبر گفتن برید فردا بیایید من براتون قضیهش رو بگم. اینا رفتن فردا اومدن، پیامبر نگفتن. تو بعضیا داره که 15 روز، بعضیا میگن 3 روز. جبرئیل نیامد. جبرئیل نیامد. پیامبر خیلی منتظر بودن جبرئیل بیاد بگه چیه، قصه رو بلد نبودن. بعد که جبرئیل آمد با این آیه آمد. که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله. چون نگفتی انشاءالله فردا بهت میگم، ما 15 روز عقب انداختیم که خلاصه تعدیبی باشه که مطلب معلوم باشه به این که باید انشاءالله میگفتی، چون تو پیامبر نگفتی انشاءالله جبرئیل هم نیامد. خب این البته بحثایی درش هست دیگه، بحثای مفصلی داره که گفتم. حالا اجازه بدید شما فعلا به هم مازندران مطلب رو حل کنید. بحث بعدیمون این که در رابطه بحث ها، حالا بزنیم بریم جلوی زرد، این در بحث های دیگه که داریم، یکی از موارد این که شما باید ذکر خدا بکنید، اسم خدا بگید، بیان بکنید. در قرآن آیه دیگه ای هست که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یا فاعذن اذن بگو اذن ببر، این موارد هم درش هست. حالا چی می‌فهمید؟
از کردم که همین که پیامبر انشاءالله نگفته، اینا بهش چی میگن؟ ترک اولا میگن؟
نه معصیت که نبوده، اینا بحثایی که نمیدونسته قبلش هم که نگفته بوده. مثلا یه ذره بحثشو باز ذیل خود آیه مطرح کرد، چون این موارد ممکنه شیعیان به گونه دیگری بگن، ممکنه هم هست که مواردش. حالا بذار بریم جمعش کنیم بحث. نکته بعدی این که مفعول این خلق چیه؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق چیه مفعولش؟ بعضی گفتن مفعول نداره به صورت مطلق، خدایی که خلق کرده و هیچ، مثلا اینجا در این مقام نیست، مثل همون که ما در خود اقرا همین احتمال رو داریم. دوم این که گفتن کل شیء، اقرا بسم ربک الذی خلق کل شیء، همه چیز رو گفتن، مثل این که میگن الله اکبر من کل شیء، این هم آوردن. یه دم گفتن نه، اینجا مفعولش مبهم گذاشته تا آیه بعد که بیان میکنه مبین این باشه، و این نوعی از لطافت رو بیان میکنه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اذا مفعول انسانه، اشاره داره که میخواد به انسان توجه بده، ولی اینجا ابهام رو نگه میداره، ذکرش نمیکنه که یه جذابیت سماع رو بیاره. وقتی شما یه چیزی رو میگید نمیگید، طرف ذوق پیدا میکنه برای اینکه بهترین مطلب رو گوش کنه ببینه چی هست. اما اگه گفتیم کل شیء هست، اون وقت ذکر خاص بعد عام میشه، یعنی میگه اقرا بسم ربک الذی خلق کل شیء، بعد مخصوصه به ذکر میکنه انسان رو به خاطر مرتبه بالای انسان، خلق الانسان من علق، اینجا انسان رو به خصوص ذکرش میکنه. این هم در این قسمون میمونه. بحثمون در لغت علق، چه آیه بعدی وارد بشیم، خلق الانسان من علق. لغت علق البته بحث نسبتا مفصلی داره، چون میترسم بحثمون عبتر بمونه و نصف کار بمونه، میذاریمش انشالله فردا.